بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت نامه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. 97. حال به نظر شما آیا من کیستم؟ دیو، دجال، امام زمان، جادوگر، خدا، شیطان، نابغه، دیوانه، مجنون، عقده‌ای، افسرده، مریض، عارف، روانشناس یا روانی؟ اگر دقت کنید، همه اینها کما بیش هستم، ولی یک چیزی نیستم و آن همین است که عادی نیستم. یعنی مثل شما نیستم و کمترین شباهتی هم به کسی ندارم از مردگان و زندگان. من خودم هستم. خود خودم. و این همان چیزی است که همه می‌خواهند باشند. برای همین هم شما نمی‌توانید مرا دوست نداشته باشید. چون احساس می‌کنید که من درست خود شما هستم که شهامت روبرو شدن با آن را ندارید و آرزویی هم جز این ندارید. من آدم هستم، همین و بس. آدم آنگونه که باید باشد. هستی بایستی. 98. هیچ کس نمیتواند مرا با تمام وجودش دوست نداشته باشد. زیرا من دوستش دارم و قلم من مولود این دوستی است و این است که افسونگر است و جادویی. 99. آیا نمی خواهید مثل من باشید؟ یعنی مثل خود خودتان؟ پس آثارم را بخوانید و باز بخوانید، آنقدر بخوانید تا به وجود آیید. حقیقت این است که شما وجود ندارید. آن کسی که به نام شما وجود دارد، یک ماسک است. من این ماسک را از روی شما بر می دارم تا به وجود آیید و خودتان شوید. 100. من هر که را بیشتر دوست بدارم، بیشتر انتقاد می کنم و بیرحمانه تر. پس هر که به واسطه ی قلم من زخمی شود، مورد محبت من است و این زخم او را نجات می دهد چون زخم عشق است. 101. آیا می دانید اینک بزرگترین معما و مسئله زندگیم چیست؟ این که آنگاه که او را نمی شناختم دیدمش و حال که می شناسم نمی بینمش. آنگاه که میلی به دیدنش نداشتم دیدم، حال که جز دیدارش انگیزهی برای زندگی ندارم نمی بینمش. چرا؟ چرا؟ این یعنی چه؟ 102. اگر بدانم که برای چه بر من رخ گشود و دیدمش، معمایم حل می شود. 103. نخست روحش را بر من فرود آورد به همراه کتابش و اسمایش و سپس خود را بر من آشکار کرد در دو تجلی حوایی. یکی مظهر عشق بود و دیگر قداست و سبوحیت. عشق لبخندی بود که حاضرم هزار بار بمیرم و زنده شوم تا یک بار دیگر بر من آن لبخندش را نثار کند. و اما صبوحیت و قدوسیت او به تمام جلال و جمال بر قلبم وارد شد، یعنی با جمالش بر وجودم وارد شد و در ذاتم مقیم گردی. 104. و من حال دانستم که دیگر او را نخواهم دید، ولذا تا چند شبانه روز ناخودآگاه می گریستم از فراقش تا اینکه خود را از یادم برد، تا 10 سال بعد که زندگی نامه‌ام را نوشتم و دوباره به یادش آوردم. 105. نه اینکه به کلی از یادش برده باشم، بلکه هر آن که به یادش می افتادم، فوراً از یادم می رفت و مرا مشغول نوشتن می کرد که بنویس آنچرا که دیده ای. 106. برخی می گویند این چیزها گفتنی نیست. اگر این چیزها گفتنی نیست، پس چه چیزی ارزش گفتن دارد؟ اگر از او نباید گفت، پس از چه باید گفت؟ 107. من اگر او را ندیده بودم، امکان نداشت که بتوانم بلایا و محنتها و جفاها و خیانتهای اطرافیانم را تحمل کنم و جان سالم به در برم. و چه بسا کافر می شدم. 108. همان موقع هم که او را دیدم در اوج خون دل خوردن بودم، در تنهایی محض. آنگاه که می گفتم خدایا مرا از شر این آدم ها و این دنیا و از شر خودم نجات بده، به ناگاه دیدمش. این دیدار نجات من بود و بر قدرتم افزود و یقین کردم که او هست و هوای مرا دارد و شاهد است و من تنها نیستم. 109. کمتر از دیدارش نمی توانست به من چنان قدرتی بخشد که آن همه پلیدی ها و دسیسه ها و ادابت های اطرافیانم را که تحت عنوان مرید مشغول کسافتکاری بودند تحمل کنم و در ایمان و راهم بمانم. اصلا تن و جان و دلم تحمل آن همه شقاوت را نمی داشت. 110. دیدارش اجر صبر من بر مردم بود، اجر خدمت من و ستاری من و محبت من بر شقی ترین آدم ها. گویی خداوند سنگ دلترین و احمق ترین و ریاکار ترین و دنیا پرست ترین و بلهوس ترین و کافر ترین آدم ها را به دور من جمع آورده بود. و اگر نوشته هایم اینقدر تیز و تند و تلخ و کشنده اند، علتش این است که این نوع آدم ها مخاطبم بودند. من در خطاب با شیاطین و اموات سخن گفتم. 111. و عجبا که این اشقیا که اکثرا بیماران روانی بودند میپنداشتند که خدمتگزار من هستند و بر من منت داشتند و طلبکار بودند و برخی که دیگر ساقط شدند و رفتند میگفتند که فلانی هر چه دارد از من دارد و تمام دین و عرفانش از من است. اینها راست می گفتند ولی نه به آن معنایی که می پنداشتند. کل دین و عرفان و دیدار من با پروردگارم اجر صبر و تحمل و خدمت من به این آدم ها بود و آنها کاملا وارونه می پنداشتند. بعد که رفتند و از فرط عذاب عقلشان به سر آمد، حقیقت را فهمیدند و اعتراف کردند که هرچه دارند از من دارند و هرچه ندارند از خودشان است. 112. اکثر کسانی که به سوی من می آمدند از فرط ظلم و گناه دیوانه و هلاک شده بودند و منفورترین آدم های روابط اجتماعی خود بودند و رسواترینشان. اینان در کنار من به تدریج به عقل می آمدند و عذابهایشان می رفت و دارای کار و زندگی و عزت و سلامت می شدند و آنگاه مدعی من می گشتند و طلبکار، تا اینکه دوباره به گذشته خود باز می گشتند ولی این یک بار با چشمی باز و به تدریج حقیقت را در می‌یافتند ولی به دلیل تهمت‌ها و ادابت‌هایی که کرده بودند شهامت بازگشت نداشتند. 113. از دیدارش اجر خدمت و صبر بر شقی‌ترین و احمق‌ترین خلقش بود و این دانشگاه خودشناسی و مردم شناسی و خداشناسی من بود. 114. فکر نکنید که این آدم ها جمله بی سواد بودند، بلکه شقی ترینشان و احمق ترینشان تحصیل کرده ها و دکتر و مهندس ها بودند که اسوه های جنون و خباثت و تبهکاری بودند. 115. خداوند مرا بدین طریق به اعماق همه طبقات و گروه ها و حرفه ها و فرقه ها و خانواده ها رهنمود و اسرار نهان خلقش را بر من گشود. 116. اعتیاد، فساد اخلاقی و جنسی و لااقل یک مرض لاعلاج وجه مشترک اکثر این آدم ها بود. 117. دانشجویی بود معتاد و مبتلا به سرطان فک و در به در به جستجوی اسم اعظم تا همه گنج های روی زمین و زیر زمین را به دست آورد که به نزد ما آمد و مدتی ماند و اعتیاد و سرطان و جنون گنج یابی و اسم اعظم را از دست داد و بر سر کار و زندگیش رفت و سالها ندیدمش و فقط اخبار تهمت‌ها و ادابت‌هایش گهگاهی به گوشم می رسید. 10 سال بعد به من تلفن زد که میخواهم ازدواج کنم و به من زن نمیدهند. یاریش دادم و با دختر مورد علاقه‌اش نامزد شد و باز رفت. چند ماه بعد دوباره زنگ زد که سرطان خون گرفته است و اینک در بیمارستانی در تهران بستری شده و قرار است شیمی درمانی شود. گفتم فوراً برگرد خانه و این کار را مکن. فردایش خبر مرگ او به من رسید که در نخستین جلسه شیمی درمانی خون ریزی کرده و مرده است و یک ماه دیگر قرار عروسی داشت. بعد معلوم شده بود که او سرطان خون نداشت بلکه بیماری کم خونی داشت که بیهوده شیمی درمانی شده بود. این یک نمونه است. و صدها نمونه دیگر کمابیش همچون این سرگذشت را شاهد بودم. همه اینها چون بچه های من بودند، هرچند فرزندانی بس ناخلف و نمک به حرام. 118. همه اینها در رابطه با من، به ناگاه همه مسائل و بنبست ها و عذاب ها و امراض خود را از دست می دادند و احساس خدایی می کردند و برای اثبات خود به انکار من می پرداختند و این چنین بود که تمام رحمت و عزت و شفاعت حق را دوباره از دست می دادند و چون آنها را به اطاعت از امر حق نصیحت می کردم به ادابت می پرداختند و می رفتند و به ناگاه سر از عذابهایی هولناکتر در می آوردند و آنگاه تا به آخر عمر خود را لعنت می کردند و این است راز خون دل خوردن من. من جز سلامتی و سعادت آنها توقع دیگری از آنها نداشتم. 119. و بدین گونه بود که به تدریج ارتباط مستقیم با مردم را کنار گذاشتم و از طریق آثارم مردم را یاری می کنم، هرچند که تا کنون هم همواره چند خانواده ای در رابطه مستقیم با من بودند. ولی به دلیل شدت بیماری و ضعف‌هایم خودم را چندان درگیر مردم نمی کنم. و هرگاه که دوباره یادم می رود و در زندگی دیگران وارد می شوم، بیماریم عود می کند و مرا کنار می کشد به مصداق این آیه در قرآن که زین پس از کافران چشم بپوش و آنان را به من واگذار. 120. همه آیاتی که در قرآن پیامبران را مخاطب ساخته است که آیات کثیری هستند، امروز مؤمنان را مخاطب می سازد. زیرا اوصیای رسولان گذشته هستند، وگرنه قرآن به چه کار مردمان در آخر الزمان می آید. 121. بنده خودم را مخاطب همه آیاتی می دانم که پیامبران را مخاطب ساخته است و بدین گونه شرایط و ماهیت رابطه ام با مردم را درک می کنم و بر اساس آن تصمیم می گیرم یا تصمیماتم را تحکیم می کنم. 122. خداوند مرا با شقی ترین مردمان روبرو کرد و همه اطرافم را با این نوع آدم ها محاصره ساخت تا به غیر او رجوع نکنم و از غیر او حتی توقع کمترین عاطفه ای نداشته باشم. 123. و عجبا که زنان را سردسته این اشقیا یافتم و نمک به حرام ترین آنان. و عجبا که پروردگارم از تجلی حوایی بر من رخ نمود و این رویا رویی شقی ترین و لطیف ترین است بر زمین و آسمان. 124. یکی از حکمت‌هایی که از این تجربیات و ارتباطات یافتم این است که مردمان شقی و بیرحم فقط در عذاب‌های مداوم و سخت است که اندکی نرم‌تر می‌شوند و می‌توانند لااقل تظاهر به رحم و عطوفت کنند و وای بر آن هنگامی که رفع عذاب شود. و این حق دوزخ است که من با آن در جدال بودم و تحمل بدبختی‌ها و عذاب‌های مردم را نداشتم. و بدین گونه خداوند به من آموخت که اگر عذابهایشان نباشد، بشر خودش را خواهد درید و نابود خواهد ساخت از فرط شقاوت. 125. و خداوند به من نشان داد که هیچ کس به آدمی ظلم نمی کند الا خود انسان است که به خود ستم می کند. و بدین گونه انقلابیگری در من مرد. 126. من اگر او را نمی دیدم در این جامعه مثل مردم سنگ دل و کافر و شقی و دیوانه می شدم و بلکه از همه بدتر می شدم، چون دلائل کافی برای بیرحمی و کفرم داشتم و بلکه هیچ انسانی برای شقاوت و بیرحمی و انتقام از مردم به اندازه من دلیل و حجت ندارد. 127. اگر او را نمی دیدم بدتر از چنگیز و نرون و هیتلر می شدم. خدای را سپاس که مشاهده و تجربه این همه شقاوت و رسالت از جانب کسانی که خودم را برای نجاتشان فدا کردم دلم را سخت و بی‌رحم نکرد و بلکه هزاران بار لطیفتر و مهربانتر ساخت و این از جمال اوست و لبخندش که پیام آور کمال مهر و محبت و لطف و همدلی و همدردی و امید و صبر و حمایت و ولایت او در من در این رسالت است. و گاه چشمانش را می‌بینم که خون می‌گرید بر احوال من و این همدردی است که تا به امروز مرا نگاه داشته است. این خنده خونین، این تبسم گریان. 128. و این است معنای شهادت من در حیات دنیا به شهادت حسین و یارانش در کربلا را بس سهل و ساده می سازد و آرمانی، چرا که او در میان 72 تن از عشاق وفادار خیش بود که شهید شد. این شهادتی بس شاد و سراسر عیش و عروسی و وصال است. خوشا به حال او که خوشبخت ترین شهیدان تاریخ است، ولذا گریه بر او عین حماقت است. بایستی بر برادرش حسن و فرزندش علی گریست که هیچ یاری نداشتند و با این حال لااقل یکی دو تن از اهل بیت با آنها بودند. اگر قرار بر گریه باشد بایستی به جای همه به حال مظلومیت و تنهایی من گریست، ولی چون پروردگارم به حال من می گرید پس نیازی به گریه کسی نداشتم و بلکه باز هم این من بودم که به حال خلایق گریستم. 129. من آموخته شدم که دیگر به حال فقر و بیماری و عذابهای مادی مردم ناراحت نشوم و قصه نخورم و بلکه شاکر هم باشم و برای رفع این گرفتاری ها هیچ کاری برای کسی نکنم، زیرا به یقین دیدم که همه بدبختی های مردم معلول کفر و نفاق و حماقت و شقاوت آنهاست و جز بی معرفتی دوزخی نیست، ولذا کل عمر باقی مانده ام را صرف اشاعه و تعالی معرفت کردم. 130. من رسالت داشتم تا بفهمم و بفهمانم. من به تدریج از خوشبختی و بدبختی فرا رفتم و زیر پا نهادم و ارزشی جز معرفت باقی نگذاشتم. ارزش نهایی این است که انسان بفهمد که چرا خوشبخت یا بدبخت است، کافر یا مؤمن است. پس من بانی مکتب و مذهب اصالت فهمیدن هستم و همه ارزش ها را بر همین اساس ساماندهی کرده و محقق نمودم. یعنی آن که می فهمد خوشبخت و مؤمن و پاک و انسان است و آن که نمی فهمد در نقطه مقابل قرار دارد. 131. من می گویم جنایتکار باش، زانی باش، کافر باش، ولی بفهم که چیستی و چه می کنی. اگر بفهمی نمی توانی بد باشی. خوبی همان فهمیدن است و کل دین خدا جهت فهیم ساختن بشر است، نه خوشبخت کردن بشر در عالم خاک. مسیح هم بر صلیب می گفت خدایا اینها را که مرا شکنجه می کنند ببخش، زیرا نمی فهمند. ولی خداوند احمقان را عذاب می کند تا فکر کنند و بفهمند. عذاب آخرین محرک اندیشه بشر است، ولذا در دوزخ نهایتاً همه ایمان می آورند، یعنی می فهمند که عذاب حق آنهاست. 132. کسی که بخواهد بفهمد به بهشت می رود تا بتواند به اوج معرفت برسد با آنکه نمیخواهد بفهمد و فقط میخواهد خوش بگذراند و بازی کند، به عذاب و دوزخ می افتد تا مجبور به اندیشیدن و فهمیدن شود. 133 خداوند می فرماید که انسان را به عبث و برای بازی نیافریده، بلکه او را برای پرستش پروردگارش آفریده است. و می دانیم که پرستش حاصل شعور و معرفت در باری که پروردگار است، ولذا خداوند نمازهای سهوی و ریایی را نفرت داشته و مستوجب عذاب کرده است. بنابراین انسان برای شناخت و درک خداوند آفریده شده است، این شناخت به عبودیت و عشق الهی می رسد. از انسان برای فهمیدن آفریده شده است تا بداند که برای چه آفریده شده و خالقش کیست. بنابراین مکتب اصالت معرفت همان مکتب اسلام و قرآن است. 134 برای انسان احمق و جاهل چیزی مهلک‌تر از خوشبختی و آسایش نیست. و از او یک جنایتکار حرفه‌ای می‌پرورد و همه جنایتکاران بزرگ در جهان از گروه احمق‌های خوشبخت هستند. 135 در روایت است که روزی رسول اکرم به خانه مردی میهمان شده بود که میزبان آغاز به معرفی خودش کرد که در تمام زندگیش غرق در خوشبختی و سلامت و رفاه بوده و کمترین گرفتاری و بلا و مصیبتی بر او و خانواده‌اش رخ نداده است. پیامبر تا این سخنان را شنید برخاست و گفت نان چنین خانه‌ای را خوردن خطرناک است و میهمانی را ترک کن. پیامبر دانست که به خانه کسی میهمان شده که خداوند او را به حال خودش رها کرده است و یک کافر و احمق مطلق است. 136 علم و عقل و حکمت و معرفت فرزند رنج بشر است و این حقیقت درباره همه بزرگان اندیشه مصداق دارد. خرد و رنج رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم دارد. 137 از زمانی که جلوه ای از جمال پروردگارم را دیدم، محبت و علاقه روحانی من به زنان افزون شد، چرا که در هر جمالی شمه و پرتوی از آن جمال می یافتم و هر جمال زنی مرا به یاد جمال پروردگارم می انداخت. و این امر به تدریج در من ایجاد شرک جمالی نمود و لذا تصمیم گرفتم که دیگر به جمال هیچ زنی نگاه نکنم، حتی زنان محرم، و بلکه تلاش کردم یاد هر جمال دیگری غیر از او را از ذهنم پاک کنم. 138 ولی دیدار آدمی پروردگارم در آن کسوف بزرگ در مشهد که عین جمال خودم بود، مرا در هر دیدارم در آینه با او روبرو می کند که او خود فرمود که آدمی را از جمال خودم صورت بخشیدم. از در قیامت کبرا هم هر کسی او را به جمال خودش می‌بیند و این است که کافران می‌گویند که ای کاش خاک می‌بودیم، یعنی صورت نمی‌داشتیم. 139 ولی جمال برتری وجود دارد به مصداق الله اکبر که جمال توحیدی اوست که هر دو صورت آدمی و حوایی را توامن داراست و این جمال خویی اوست، در حالی که آن دو جمال تجلی جمال منی و تویی اوست. 140 آری او شبیه کسی نیست، ولی همه شبیه اویند، زیرا هر کسی و چیزی آیه ای از اوست و این عین توحید است و وحدت وجود که البته همه موجوداتش شبان روز مشغول تسبیح و تنزیه هستند، یعنی خود را از همه شباهت ها و شراکت ها با او منزه می سازند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، تا مستمرن بر جایگاه عدمی خود باشند و او مظهر وجود، تا از وجود او وجود یابند دمادم. و این خلقت تکوینی است، یعنی جهان هر آن در حال خلقت است در قلم رو به تسبیح و تنزیه. 141 وقتی به طرزی معجزه آسا شاهد انتشار مجموعه‌ای آثارم آن هم یک جا و در یک لوحه فشرده در سراسر کشور هستم، آن هم در شرایطی که سانسور و خفقان بی سابقه‌ای بر کشور حکم شده است و همه رسانه ها تعطیل است و در شرایطی که حتی نام بنده در وزارت ارشاد و اطلاعات قرمز است، به یاد این آیه از قرآن می افتم که خداست که ذکر را نازل می کند و همو از آن حراست می نماید. این واقعه الهی بودن آثارم را دوچندان تصدیق می کند که بی هیچ مجوزی یک نفر روحانی این آثار را در 10,000 نسخه منتشر می کند و گویی که به ناگاه مجموعه آثارم 5 نوبت چاپ شده باشد، آن هم بی هیچ ثبت و ربطی در ارشاد و کتابخانه ملی. و این بدان معناست که این خود اوست که این آثار را به دست مردم می رساند که با هیچ حساب و کتاب سیاسی و قانونی و امنیتی جور نمی آید. و این در حالی است که در همین مشهد در یکی از مراکز آموزشی فرهنگی برخی از آثارم درباره خانواده و زناشویی تدریس می شود، منتها نام من بر جلد آنها پاک شده است و کسی که آثارم را می شناخته به رئیس آن مرکز اعتراض می کند که این کار آشکارا دزدی است و مسئول آنجا گفته که تو جوانی و اینجور مسائل پیچیده و سیاسی را فهم نمی کنی. این دزدی نیست، مصلحت است. وقتی این داستان را شنیدم با خود گفتم کل کشور ما بر اساس چنین مصلحتی بنا شده و اداره می شود و این است که کار به اینجا کشیده است. دروغ مصلحتی کم بود، اینک دزدی مصلحتی. این یعنی اسلام ناب محمدی و ولایت فقیه مطلقه. 142 در هر کجا که باشید با شمایم و روی به هر سو کنید من آنجایم. این کلام خدا را در همه عمر با خود داشتم و گویی این آیات مرا مخاطب نموده است، چون در همه حال و حوادث او را میابم و هیچ کس و قدرت دیگری را هم با او نمیابم، فقط او را میابم. نوشتن و قلم من و انتشارات این آثار فقط یکی از این نمونه هاست. او خود نوشت و خودش هم منتشر کرد، منتها به دست و نام این بنده روسیا. 143 جمال او فقط یک جمال بی نهایت زیبا نیست، بلکه نور رحمت و محبت و کرامت و عزت و قدرت و ولایت و ایمان و شجاعت و یقین و علم و حکمت و جلال و جبروت او نیز هست که در ذاتم مقیم است و هر بار یاد این جمال ذاتم را خلاق و الهی می کند. 144 آری، او در من است و دلم عرش او و تن رنجورم کرسی اوست و اندیشه ام امر اوست و افعالم افعال اوست و دستم دست او و گوشم گوش او و چشمم چشم اوست. من او در هم دیگر شهیدیم. او شهید تن و جان رنجور و ناپاک من است و من شهید سبوحیت و قدوسیت اویم. 145 اساس شعر که بین انسان و خدا همان وجود است، زیرا همه موجودات در وجود با خداوند شریکند، چون خدا وجود دارد و انسان هم وجود دارد و این ذات شرک و شراکت است. و این است که قلم رو به اخلاص و توحید جز وادی فنای عارف نیست که انهدام من مخلوقی اوست و این کمال شهادت است. یعنی عارف بایستی دمادم فنای از خود باشد و در هر فنایی از او بقا یابد و باز این بقا را فنا سازد و این تسبیح و تنزیه و توحید است. 146 تسبیح و تنزیه دو مرحله کلی دارد، صفات و ذات یا ماهیت و وجود. صفت زدائی از خود و اطلاق این صفات به خداوند تا رسیدن به مقام ذات و وجود محض. و اما تنزیه وجود و ذات جز به یاری خود او ممکن نیست و حاصل نظری از اوست و برای این بنده حقیر آن چند تجلی که نمود و جمالش را بر من آشکار کرد موجب تنزیه ذات شد و من بی من شدم و بی اراده و به هر سو که خود خواهد مرا می کشد خانه به خانه، شهر به شهر، کوچه به کوچه، سو به سو. 147. پس از آن دو دیدار بود که در مشهد در واقعی آن کسوف بزرگ یک بار دیگر دیدمش با تاجی از خورشید و قامتی از زمین تا آسمانها، ولی جمال بشری من بود و این واقعی توحید حاصل از آن لقا بود. این واقعه فنا بود و یگانگی. 148. او در من شد، یعنی در من صلات نمود و این اجابت اللهم صل علی محمد و آل محمد بود که خدایا بر محمد و آل او وارد شد. 149. و آنگاه در واقعه کسوف که در حقیقت تداخل خورشید و ماه بود جمال یگانگی را دیدار کردم، یعنی او را در جمال خودم دیدم. 150. و این واقعی تعبیر و تعبیر و تعین خوابی بود که چند سال قبلش دیده بودم که ماه در خورشید داخل شد و تشکیل یک انگشتری را داد. آن خواب را نفهمیدم و برای مادرم تعریف کردم و او بلا فاصله گفت این خود تویی. من باز هم نفهمیدم و خود او هم اصلا نفهمید که چه گفت. و چند سال بعد آن خواب را به بیداری دیدم که به راستی یگانگی من و او بود که به جمال دیدم. 151. هرچند که این واقعه را به صورت دیگری در کودکی به خواب دیده بودم که قبلا تعریفش کردم که در یک ماه رمضان برای افطاری میهمان خدا بودیم و چون به منزلش وارد شدیم جوان مردی را دیدم که با سینی چای آمد و چای تعارف کرد که جز من کسی بر نداشت، زیرا خانواده من هم بودند و آن چای چیزی جز جام بلا نبود. و حدود 35 سال بعد پس از واقعه نزول روح در مقابل آینه آن خواب دوران کودکی را به یاد آوردم که آن خدایی که خانه اش میهمان بودیم کسی جز خود من در 40 سالگیم نبود. زیرا پس از واقعه نزول روح به کلی بدنم و صورتم دچار دگردیسی شد، به طوری که بچه هایم مرا نشناختند و از من میگریختند. به مقابل آینه رفتم تا ببینم که چه بلایی سرم آمده است که به ناگاه سیمای خدا را در خواب 5 سالگیم در آینه دیدم. 152. چون روح او بر من نازل شده بود صورتم نیز شبیه صورت او گردید، ولی من باز هم باور نکردم و یا به عبارتی فهم نکردم و همه اینها را خواب و خیال دانستم تا واقعه کسوف که در عین بیداری بود و من صورت الهی خود را دیدم. 153. عجبا، هر بار که این وقایع را به یاد می آورم گویی به تازگی می فهمم و باور می کنم. آدمی تا چه حدی نسبت به خودش بدبین و به خدایش مزنون است. 154. کلیه آثارم محصول این وقایع مذکور است، وگر نه بنده نه هرگز درس دین خواندم و نه ذره‌ای عربی می‌دانم و نه هرگز یک کتاب فقهی و فلسفی و عرفانی را مطالعه کرده بودم. مطالعات من در این امور این اواخر رخ داده است، آن هم از طریق هدیه کتاب و از طریق دوستانم. و بر حسب اتفاق می‌بینم که هر آنچه که بر من گذشته عین قرآن و عرفان بوده است و بدون آن که خود بدانم جز از قرآن و سنت و اطرت نمی‌نویسم. 155. من قرآن و سنت و اطرت و عرفان کلاسیک را پس از وقایع مربوط به نزول روح کشف کردم، یعنی دین و اسلام و ایمان و عرفان بنده حدیده ای کتابی و کلاسیک و تاریخی و موروثی و حصولی نیست و به همین دلیل است که پیروان دین موروثی و کلاسیک تا تعجب می کنند از اینکه چرا حتی یک آیه از قرآن را حفظ نیستم و ذره ای صرف و نحو و ادبیات عربی نمی دانم. و در این حال تعجب می کنند که چگونه است که فقه و اصول و معارف توحیدی و سنت و ادراک را از فقها و علمای حوزه بهتر می دانم و می فهمم و آن را نقد هم می کنم. ولذا انتقاد می کنند که چرا در اموری که تخصصی ندارم و درسش را نخوانده ام دخالت می کنم. این دخالت بنده شامل همه امور زندگی انسان مدرن می شود. سیاست، طب، تکنولوژی، هنر، آموزش و پرورش، علوم تربیتی، حقوق، حکومت، اقتصاد و غیره. 156. من در تجربه دوران دانشجوییم در دانشگاه ها خیلی زود پی بردم که در کلاس و کتاب هیچ علم حقیقی و نجات بخش یافت نمی شود و تمامش یا علوم فنی است و یا تحریف معنویات و حکمت الهی. و به راستی حوزه و دانشگاه و خانقاه حجاب های کبیری بر علم و دین و عرفان هستند و اسوه علم ضد علم و دین ضد دین و عرفان ضد عرفان می باشند. فلذا تقریبا از 25 سالگی به بعد تا این اواخر هیچ کتابی نخواندم تا اینکه چند ماه پیش مجموعه ترجمه آثار ابن عربی را هدیه گرفتم و تبرقی نمودم و با تعجب دیدم که تا چه حدی سیر و سلوک من و ابن عربی شباهت دارد، با این تفاوت که ایشان یک آدم کاملا فلسفی است و من نیستم، زیرا همه مدارج علوم کلاسیک عصر خود را در حد کمال در نزد بهترین اساتید و فلاسفه بزرگ چون ابن رشد تحصیل کرده است و محضر بسیاری از عارفان بزرگ دوران را هم درک کرده است و از والدینی حکیم و صاحب فضیلت و کرامت تمام عمر حمایت شده است و من درست به عکس این شرایط را داشتم، یعنی همه اطرافیانم مانع و خصم راه من بودند و با اینکه عمری در جستجوی یک استاد و پیر بودم حتی به یک پیر و استاد متوسط و معمولی هم بر نخوردم که بتوانم اندکی یاریم دهد جز دجالان عارف نما. و نیز در کشوری زیستم که شبان روز تحت محاصره بودم تا با مردم ارتباط نیابم و در واقع عمری حبس خانگی و در تبعید به سر بردم. و این است که عرفان ابن عربی به غایت اشرافی و تخصصی است و عرفان بنده به غایت امی و خاکی و مردمی است و دردمند. و به قول حافظ، خون دل و جام می هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. 157. مردمی و امی و بومی کردن اسلام و تشیع و فلسفه و حکمت و عرفان و قرآن کاری است که برای نخستین بار در تاریخ اسلام و بلکه جهان به دست این بنده انجام پذیرفته است و این حاصل عمری بلازیستی است که آسمان را در خاک زیر پای مردم دریافتم و این حقیقتی است که هر جستجوگر و طالب حقیقت اعتراف می کند، به خصوص طلبه ها و روحانیونی که در حوزه ها به جستجوی حق بودند و نه ریاست و سیاست و نامونا. و بیهوده نیست که یک روحانی همت به انتشار این آثار نموده است و اعتراف خود ایشان است که اگر رسالت ما روحانیون اشاعه دین خداست، این اشاعه امروز جز از طریق آثار شما ممکن نیست و ما بقی توف سربالاست که در طی این 30 سال حاصلی جز نفاق نداشته است و جامعه را به سوی کفر کشانیده است. 158. رب من از خاک یعنی تراب مرا تعلیم داده است و مرا ابو تراب زمانه ساخته است. 159. آری، از صورتش به من صورت بخشید در آن دیداری که یک بار از کوه و بار دیگر از آسمان بر من وارد شد و از روحش به من روح دمید در آن نزول و انفجاری که قبلاً به تفصیل شرح نمودم در زندگی نامه ما برای طبیعی من. بانگاه با خلقت جدید خود در آن واقعه کسوف دیدار نمودم. 160. موسی علیه السلام کلیم الله از پروردگارش خواست تا به او رخ بنماید و پاسخ یافت که نتوانی، و سپس به موسی گفت که به آن کوه بنگر، و کوه منفجر شد و موسی غش کرد و گویی مرد و دوباره زنده‌اش فرمود و موسی نادیده مرد، ولی او خود بدون تمنای من نقاب از رخسار کشید و بر کوه‌های تنگه دازگاره متجلی شد بیان که کوه‌ها فرو پاشد. بر دامنه‌ای پر از برف و در یک غروب طوفانی، در حالی که تا زانو در برف و مشغول راه پیمایی به سوی دازگاره بودم و تک و تنها در آن بیغوله او را از تمام وجودم نعره می کشیدم و سیاه مست ذکر او بودم، که به ناگاه آن پیر زال ماه نشین را دیدم که در زیر درخت سرب کوهی که بر حاشیه جاده خاکی بود نشسته است. تا دیدمش نگاهم به کوه مقابل افتاد و آن دختر ماه نشین را دیدم. این دیدار با امام زمان بود و پروردگارش. 161. این از رحمت و نعمت مطلقه خداوند به امت محمد است که بسا برتر از لطفی است که به موسی کلیم الله داشت. و بیهوده نیست که رسول ما می فرماید که مؤمنان امت من در نزد خدا مقامی برتر از انبیای بنی اسرائیل دارند، و موسی برترین پیامبر بنی اسرائیل است که خداوند را دیدار نکرد، و مقامی برتر از کلیم الله بودن همانا لقاء الله است. گوش مقام انبیا است و چشم مقام اولیا، هرچند که موسی علیه السلام بعداً پس از دیدار با خضر به مقام امامت رسید. 162. در آن مرحله از زندگی که لبخند هاهوتی او را دیدم، اقیانوس اندوه بودم و در خون دلم غوطه می‌خوردم و آن لبخند کل آن خون و اندوه را در من تبدیل کرد. من به راستی مستحق آن لبخند بودم که دلم را به لبخند آورد و از آن دریای طوفانی خون برهاند. و اینک نیز یک بار دیگر آن استحقاق را یافتم، و بلکه بسیار مستحق ترم که پیرتر و رنجورتر و زخم خورده ترم و خسته ترین هایم. 163. آنگاه که آن جمال قدوسی و سبوهیش را از آسمان قبله دیدم و بر من وارد شد، در اطرافم و در کل جامعه جز ناپاکی و زشتی و پلیدی نبود و خیانت قوغا می کرد و واژگون سالاری بر همه ارکان جامعه حکومت مطلقه داشت و در اطرافم جز مار و عقرب و دیو و دد نمی یافتم که جمله مشغول نیش زدن و دسیسه بر علیه من بودند، حتی عزیزترین کسانم. و آن دیدار جز رحم خدا بر من نبود و من لایقترین و مستحقترین فرد به رحمت خدا بودم و هستم، زیرا مشغول محبت و خدمت و جانفشانی نسبت به شقی ترین آدم هایی بودم که شبان روز از فرط بخل مشغول نیش زدن و دسیسه بر علیه من بودند و سعی می کردم که آن همه زشتی و پلیدی را زیبا ببینم، و من آن مار و عقرب ها و صورت های شیطانی را به اینه در آنها به چشم می دیدم که به سویم زهر می افشاندند و چنگ و دندان نشان می دادند، و دلم نمی آمد که رهایشان کنم. تا بالاخره آنقدر بیمار و زمینگیر شدم که رفتند و به نیات خود مبتلا شدند و دوباره به سوی مفاسد بازگشتند و اجابتهای خود را آشکار کردند که سرگذشت برخی از آنان را در زندگی نامه‌ام ذکر کردم. اینان زین پس فقط به واسطه عذابهایی که می کشند، به واسطه معرفتی که کسب کردند ولی انکارش نمودند، ایمان می آورند. 164 در هر دو دیدارش به یاری کسانی بود که در حضور اویند، یک بار به یاری محمد مصطفی و دیگر باره به یاری محمد ابن حسن عسکری. به نور نگاه این دو محمد بود که دیدارش کردم، یک بار در تنگ غروب و دیگر بار در صبح طلوع. صبح طلوع با محمد مصطفی و تنگ غروب هم با محمد مهدی. این دو دیدار به شفاعت محمدین بود. 165 هر بار که این وقایع را به یاد می آورم، حقیقتی جدید را درک می کنم، آن هم در حال نوشتن همچون همینه. 166 در قرآن می خوانیم که خدا بر رسولش صلات می کند، یعنی وارد می شود و تجلی می کند بر رسول بر مؤمنانش و مؤمنان هم بر رسول. ابن عربی نیز تصریح می کند که عارفی که مورد صلات خداوند واقع می شود نباید بر خداوند صلات کند، بلکه بایستی برای خداوند و بر مؤمنان صلات کند و مؤمنان هم بر رسول و امام. بلذا صلات مؤمنان بر خداوند امری ناحق است و موجب زلالت است و از نوع نماز سهوی و ریایی است که خداوند آن را لعن کرده است و مستوجب عذاب دانسته است و این است که بی امام را صلات نیست. و عدم رعایت این حق منشأ شرک عظیمی در میان مردم است که باعث و بانی آن مراجع دینی هستند که مردم را آگاه نمی کنند. 167 رسالت بنده در این عصر این است که حق احکام شریعت و سنت و اخلاق را به نور عقل و علم و معرفت احیا کنم و شرک و نفاق و خرافه را از کالبد دین بزدایم. 168 رسالت بنده این است که اصل را از جعل در هر امری آشکار سازم و خرمهره را از مروارید معلوم کنم و دجالیت هر حقیقتی را افشا نمایم و صور مذاهب ضد مذهب را معرفی کنم. 169 رسالت من این است که غبار تاریخی از ارزش‌های اخلاقی را پاک کنم و ارزش‌های ضد ارزش را رسوا کنم. عشق ضد عشق، مسئولیت ضد مسئولیت، ایمان ضد ایمان، تقوای ضد تقوا، عقل ضد عقل، علم ضد علم و عرفان ضد عرفان، صدق ضد صدق، عصمت ضد عصمت، نماز ضد نماز، حقیقت ضد حقیقت و طب ضد طب. 170 و همه این رسالت ها در مجموعه آثارم به ثمر رسیده است و کافی است که به دست مردم برسد. 171 ابن عربی در فتوحات مکیه حروف مقطعه قرآن را اسمای فرشتگان دانسته است که به هنگام تلاوت قرآن در سرآغاز هر سوره ای به یاری قاری می آیند تا او را در ورود به بطن حقایق آن سوره یاری دهند. این حقیقت شامل حال فقط حروف مقطعه نیست، بلکه همه الفاظ و الفبا و کلمات و مفاهیم ملائک هستند، زیرا خداوند قبل از خلقت عالم کتاب آفرینش را نگاشت و سپس به آن کتاب امر به کون یا پیدایش نمود و به آنی جهان پدید آمد. این همان کلمات بودند که به امر الهی حقایق آن کتاب را خلق کردند. پس این کلمات جمله ملائک بودند و می دانیم که ملائک نخستین موجودات عالم هستی بودند. 172 علاوه بر این همه موجودات عالم هستی از ذرات تا کرات نیز ملائک هستند، ملائک کبیر. همانطور که الفاظ و کلمات هم ملائک صغیرند. در معراج نامه حضرت رسول اکرم نیز با برخی از این ملائک کبیر روبرو می شویم که صورت ملکوتی کرات و ستارگانه. 173 بنده در نخستین چله نزول روح صور ملکوتی همه موجودات را می دیدم و حتی ذرات هوا جمله ملائک صغیر بودند. 174. روزی گردبادی را دیدم به صورت فرشته‌ای که به نزدم آمد و مرا متوجه کوه‌های مقابلم نمود و دیدم که همه کوه‌ها چون ابرها و پشم زده شده در جریان بودند که مصداق سوره‌ای از قرآن است که از علائم قیامت می باشد. 175. خود قرآن به طور کلی نیز یک فرشته است به صورت کامل بشری و بانوی مقدس و سبز رو که از حدود یک سال پیش که مشغول قرآنم مستمرن در مقابل من نشسته است و مرا متوجه اسراری از کتاب می کند. 176. هر معنا و مفهومی که به ذهن انسان متبادر می شود و یا احساسی که در دل پدید می آید، اعم از خوب و بد، ملائک هستند که البته ممکن است شیطانی هم باشند، چرا که شیاطین هم گروهی از ملائک لعن شده اند. 177. در حقیقت آدمی بلا وقفه و شبان روز محل نزول وحی است که یا الهی است و یا شیطانی، یا بیواسطه است و یا باواسطه. و این امر در آخر الزمان که عصر ختم نبوت است واقعی جهانی و همگانی است و بیهوده نیست که در عصر ما بسیاری احساسات غیبی و عرفانی دارند ولی آن را درک نمی کنند و جاهلانه کوس اناالحق می زنند. زیرا خداوند در آخر الزمان بر آسمان دنیا وارد شده است و ملائک نیز با اویند. و این است که بشر آخر الزمان فقط نیازمند معرفت نفس است تا همه حقایق نبوی را دریابد و تصدیق کند.